او را این نفس. کفر که کبریت دوزخه. ببینید تمام این چیزایی که من خدمت نزد کردم، بوش و همه اینا، علف هایی که اینا منتظر یک جرقن، کفر تمام این هایی که من دارم خدمتون تو این چند دقیقه عرض کردم. کفر یعنی زمانی که من به هیچ عنوان روی حقیقت نمی ایستم. هر جایی که روی حقیقت نمی ایستی و پافشاری نمی کنی، این کفره عزیز من. این تعصب نیست. ول کنید امروز روز هر چیزی رو میخوان یه جور معنی کنن. جایی که رو حقیقت چشمت رو میبندی و رو تو اونور میکنی، این کبریتیه که داری میزنی. کفر که کبریت دوزخه. کفر که این علفهان، این به اصطلاح بوشان که دور این درخت وجودتو گرفتن و منتظر یک کبریتن، تو راحت چشمتو رو حقیقت میبندی. تو راحت با یک موقعیت، با یک قدرت، با یک پول، با یک علم، با هر چیزی این دوزخو بلند میکنی. و تمام درخت های بزرگ اندیشه رو با تمام میوه های پرثمر دانشش تومه این دوزخ میکنی. حالا پس میبینید چقدر مهمه، چقدر این مسئله مهمه. زود کبریت بدین سودا سپار، تا نه دوزخ بر تو نازد نه شرار. میگه که تو فوراً با این سودا، روشی که من خدمتتون عرض کردم، ابیات قبلی حرکت کنیم که این علف ها رو از پای این درخت ها پاک سازی کنیم، رنجمون رو به دوش بگیریم، از رنج فرار نکنیم، بریم به دل اون ایمانی که فاعل امیده و امید به وجود میاره انجام بدیم. حالی نایز جهنم بود. گویدش جنت گذر کن همچو باد، ورنه گردد هرچه من دارم کساد. آقا جون جنت بهش میگه که بهشت، این باد رد شو برو، ولی بازار من رو کساد خواهی کرد. که تو صاحب خرمنی، من خوشه چین، من بطیم، تو ولایت های چین. هست لرزان زو جهیم و هم جنان، که مرین را نه مران را زو امان. هم جنان، هم بهشت و هم جهنم از این لرزان، از این آدم عاشق. قبل از اینکه بخوام وارد صحبتشم، یه نکته خیلی مهمی رو من خدمت میگم. قبلن ها من این صحبت رو کردم، بازم میکنم. سوال میکردن که آقا مثلا میگم شما انرژی مثبت، انرژی منفی، مولانا نظرش چیه؟ ما چجوری میتونیم به وسیله مولانا به انرژی مثبت برسیم؟ آیا ما میتونیم به آرامش با مولانا برسیم؟ من سر اینها خیلی صحبت کردم که روشن کنم که اون چیزی که امروز از مولانا مطرح میشه، عزیز من شما داریم اشتباه میفهمیم و اشتباه منتقل میکنیم. مولانا در اوج عرش داره حرکت میکنه، مولانا داره در مقامی صحبت میکنه که توی انسانی جهنم رو خاموش میکنی، بازار بهشت رو کساد میکنی، تمام اینها در مقابل تو اصلا ارزشی ندارن. اون مقام انسانی رو داره صحبت میکنه. وقت اومدی مولانا رو کردی به این که یه آرامشی بده تا حالا زودتر بری نمیدونم به بردگی ادامه بدی. واقعا اینها یک جاهایی باعث خجالته. مثل این میمونه که ما بیایم بزرگترین ریاضیدان دنیا رو بشیم آقا این بلده یه جمع جبری انجام بده؟ این گفته یه همچون چیزی رو، نه اینکه جمع جبری وجود نداره، نه اینکه انرژی مثبت و منفی وجود نداره، اصلا به اینا کاری ندارم. من میخوام بگم مقام مولانا رو، اون چی که این داره حرف میزنه، ببین چی رو داره میگه. که آتش جهنم رو وجود عاشق خاموش میکنه، هفت طبقه جهنم رو، اون عظمت بهشت و کساد میکنه. ببین من در کجا دارم صحبت میکنم؟ اون وقت تو من در کجا میبینی؟ یه آرامشی بگیریم، خانوادهمون نپاشه، راحت بریم سر کار. و همین هاست دیگه، این اونجاهایی که ما داد میزنیم، همین بلا رو سر بودا آوردیم. این اونجاست که ما جیغ و داد میکنیم که آقا جان اینقدر مقام اینها رو کوچیک نکنین، تخفیف ندین. ببین این از کجا داره صحبت میکنین، مهمترین سندشه که حضرت مولانا در جایگاهی داره صحبت میکنه که آتش وجودت تمام بهشت و جهنم رو کساد میکنه. ببین چی میخواد از انسان بگه. شما این چند بیت داشته باشین، من چند بیت دیگر رو بخونم تا صحبتامو خدمتون بگم. رفت عمرش چاره را فرصت نیافت، صبر بس سوزان بود و جان بر نتافت. برادر بزرگین عمرش به پایان رسیده و میگه که نتونست زنده بمونه که داستان رو به نهایت برسونه. مدتی دندان کنان این میکشید، نارسیده عمر او آخر رسید. با دندان کنین با دندون بکشن، با فشار زیاد میکشید، اما تا نرسید عمرش از بین رفت، تمام شد. صورت معشوق زو شد در نهفت، رفت و شد با معنی معشوق جفت. میگه این صورت معشوق و صورت پادشاه رو از دست داد و رفت با معنی پادشاه رسید. گفت لبسش گرز شعر و ششتر است، اعتناق بی حجابش خوشتر است. گفت پادشاه اگر لباسش لباس شوشتریه، میدونی مثلا لباسای اعیان خیلی معروفی بوده، مثل این مارکایی که ما امروز داریم، بدون حجاب در بغل بگیرمش، روح با روح وصل بشه، به مراتب خوشتره. من شدم عریان ز تن او از خیال، من خرامم در نهایات وصال. من از تن عریان شدم، یعنی از قالب اومدم بیرون، و اون از خیال اومد بیرون. این مباحث تا بدینجا گفتنیست، هرچه آید زین سپس بنهفتنیست. میگه ببین عزیز من، تا اینجا من تونستم باهات صحبت کنم، ولی از اینجا به بعد دیگه هر چی بیاد بنهفتنیه. اینها نهایتیه که ما میتونیم با کلام صحبت کنیم، جلوتر از این در کلام نمیتونیم صحبت کنیم. ببینید، ما چهار مرحله معرفتی در جهان داریم، هیچی جز این چهار مرحله نداشتیم و نداریم فعلا، حالا اگه بعدن بیاد. یکی معرفت دینیه. در معرفت دینی شما احتیاجی به هیچ استدلالی ندارین. وقتی که پیامبری رو باور میکنید، دینی رو باور میکنید، دیگه باور کردین دیگه، هر چی میگه باید قبول کنین. بگذاریم که یه عده نادان که خودشون رو پیرو یه دینی میدونن، میخوان برای اون دین پایه‌های علمی درست کنن. این کاریه که مسیحی ها کردن، با سر زمین خوردن، مسلمان ها میکنن، بدتر از اونا زمین میخورن. عزیز من، وقتی که میگه این حرامه، حرامه. نه آخه علم امروز هم میگه، دکترها میگن علم امروز فردا اینو باطل میکنه، وقت نظریه تو هم باطل میشه. آقا این حرامه در دین من نمیخورم. کسی هم که باور نداره خب میخوره یا میکنه اون عمل رو. این در زمانی صورت میگیره که شما یک چیزی رو میپذیرید. و کسانی هم که از من دوستانه داشته باشید، پایه های علمی، با لباس دکتر میان، پروفسور میان، برای ادیانشون میخوان دلائل علمی بیارن، دارن تحمیقمون میکنن. همچون چیزی مطلقا وجود نداره، تو باید بپذیری چون قبول کردی. این یه نوع معرفته، این یک نوع معرفته. آقا انسان چجوری خلق شد؟ هیچ آب و گل و قاطی کردن، بعد خدا درش دمید شد انسان. این شو فلسفه خلقت. شما این امروز به یه فیزیکدان بگین ازتون قبول میکنه؟ نمیکنه، چون اون این باور رو نداره، اون یه دیدگاه دیگه داره. نه ما میگیم این درسته، نه ما میگیم اون درسته. معرفت همین چهار پایه است. معرفت بعدی معرفت فلسفیه. معرفت فلسفی دال بر استدلاله. کلامی رو از امانوئل کانت خدمتتون میگم، میگه فلسفه ریشش در اسطوره هاست، بدنش در طبیعت، طبیعت یعنی همین یونیورس، شاخه هاش علمه. همه نوع علمی فلسفه بود، چون فلسفه مستقیماً با این کار داره که آقا استدلال، اگر فکر من متقاعد شد من میپذیرم، نشد نمیپذیرم. و تمام علوم متعلق به فلسفه بودن، ریاضی، فیزیک، شیمی، پزشکی، همه اینا. بعدن که در یک حجیتی رسیدن، به یک نتایجی رسیدن، خودشون رو جدا کردن، میشه شاخه ها. یکی شد فیزیک، یکی شد شیمی، یکی شد پزشکی، اما اینها در قدیم فلسفه بودن. معرفت بعدی معرفت علمیه. معرفت علمی چیزایی که دیگه باش آشنایی داری، میگه وقتی که میرین پیش یک دانشمند بهتون میگه آقا گل اینه، گل برگ اینه، ساقه اینه، فتوسنتز اینجوری انجام میشه و هزاران چیزایی دیگه که شما با ساختمان مادی عالم محسوس آشنا میشین. اما یک معرفتی داریم که به این میگن معرفت عرفانی. قبل از اینکه معرفت عرفانی رو بگم، خیلی ها در جاهای متفاوت میخونید که میگن نه، پنج نوع معرفت به این اخلاق رو اضافه میکنن. از نظر من باطله، برای اینکه اخلاق زیر مجموعه فلسفه است و زیر مجموعه دین بوده. اخلاق هم زیر مجموعه فلسفه بوده و هم زیر مجموعه دین بوده. حالا اگه کسی جدا میکنه کاری نداره. ببینید، شما زمانی که میخوای بدونی گلبرگ چجوری کار میکنه، ساق چجوری کار میکنه، آب چجوری به برگ ها میرسه، بری سراغ علم. هیچ چی دیگه به دردت نمیخوره، هیچ چیز دیگه ای به دردت نمیخوره. اما زمانی که میخوای تأثیرگذاری بوی گل رو در درون خودت و مشاهدات درونی، اون حال، اون کیفیت، اون شرایطی که بوی گل در تو ایجاد میکنه درک کنی، علم هیچ کمکی بهت نمیتونه بکنه. اینجا عرفان مطرح میشه، اینجا عرفان مطرح میشه. شما زمانی که بوی گل رو تأثیرش، یعنی باید بری شهود کنی که بفهمی گل در تو چه بویی داره. اون چیزی رو که من دارم خدمتتون امشب عرض میکنم، از اینجا به بعد من دارم مطلقاً عرفان نظری و فقط به درد کسی میخوره که در این مسیر حرکت میکنه، که این فهم رو پیدا کرده که گل بو داره. گل فقط ساقه و برگ و گل برگ و اینها نیست، بویی داره که میتونه ایجاز کنه. کسی که به این درک رسیده، از اینجا این حرفا به دردش میخوره. هر اون چه که دارم خدمتون میگم، این صحبت ها برمیگرده به ایران باستان، چیز خسروان، برمیگرده به نو افلاطونی ها. حرفای من تماما حرفای افلاطین و بعد در دنیای اسلام حرفا عموما حرفای ابن عربیه و میبینید چقدر به اینها نزدیکه. شما ببینید کلام افلاطینه، کلام افلاطینو خیلی خوب بهش دقت کنید. میگه یه چیزی، یک جریانی بود که اسم اینو میذاره احد. این احد اومد و چیزی رو آفرید به نام عقل مطلق، عقل محض، همینی که مولانا بهش میگه عقل مفید. احد در حقیقت همون چیزیه که در زمانی که از ابن عربی میخونید به این میگفت ذات. پشت این ذات در ابن عربی غیب وجود داره که اون ما بهش دسترسی نداریم، اما این ذات خداوند در صفات، عقل رو آفرید. عقل مفید، عقل محض، عقل مطلق. عقل مطلق روح رو آفرید. باز توضیح میدم، ما که در فلسفه میگیم نفس، منظورمون همین روحه. اگر دوستانی آشنایی دارن با افلاطین و اینا میدونن نفس اون میگه، من دارم میگم روح، ولی نفس در فلسفه معنیش روحه. روح اومد طبیعت رو آفرید. طبیعت یعنی چی؟ طبیعت یعنی کل یونیورس. این چیزی رو که بهش میگیم یونیورس، از دورترین سیاره ها، حالا چیزایی که از ما بهش دسترسی پیدا کرده، دو کره زمین خودمون و من و شما، این رو روحی آفرید که این روح در واقع زاییده عقل محض و عقل محض آفریننده احده که ابن عربی بهش میگه ذات. تا اینجا من اگه دنبال کرده باشین، از اینجا مسائل شروع میشه. مسئله درک عرفانی این اصلا مال اینجاست. اون چیزی رو که ما داریم به عنوان عقل جزوی، این یک ثمره از عقل مفیده. چون روح در جسم وارد شده و در این تاریکی قرار گرفته، محکوم به قواعد و قوانین جسمانی، و یکی از مهمترین شاخصه هایی که داره استدلاله. شما با عقل جزئی میتونین استدلال کنین. شما میتونین بگین آقا جون من اینجا چاه پامو توش نمیذارم، این لباس رنگشو دوست ندارم، این غذا خطرناکه، این مسیر رو نمیرم، این کار رو نمی کنم. کلکولیتیو تینکینگ. بسیار به این نیاز داری، بسیار به این نیاز داری. این نباشه زندگیت محاله. همین چیزایی که تا امروز ما مطرح کردیم که اینها در عرفان به دردت نمیخورن، اینها تا زمانی که شما در این مسیر دنیا هستی فوق‌العاده مهمه. جز این وسیله دیگه ای نداری، ما با اینا هیچ مشکلی نداریم. اما مسئله ما از جای دیگه شروع میشه. زمانی که ما از این علم، از این جسم، از این استدلال داریم خارج میشیم. ببین عزیز من، این عقل جزوی رو شما بگیر عین سوخت موشک. این موشک باید حرکت کنه، این راکت با این عقل جزوی ببره ماهواره رو تا بالای جو، ببره تا بالای آسمون، درسته؟ ولی از اونجا به بعد دیگه سوخت موشک به درد این نمیخوره، این مسیر دیگه ای رو باید بره، این با نیروهای دیگه باید حرکت کنه، درسته؟ یه ماهواره که تو مدار میفته دیگه با سوخت موشک کار نمیکنه. حرف مولانا دقیقا همینه. میگه عزیز من، این سوخت رو تو لازم داری تا زمانی که این موشک بخواد بره بالا. دیگه وقتی که رفت بالا، تو در اونجا نمیتونی ماهواره رو با سوخت موشک حرکت بدی. این دیگه به دردت نمیخوره. همین میشه سم، همین سو خراب میکنه. این عقل جزوی هم تا همین اینجا چیز بسیار مناسبیه، اما مشکل تو اینه که وقتی وارد میشی میخوای این عقل رو ببری تو اون داستان. این کار نخواهد کرد. اینجا حضوره، این هم نه حضور تو یک نفر یا حضور من یک نفر، حضور روح کلی در مقابل عقل کلیه. اینا رو همه رو باز میکنم، بسیار برای زمن آیت کنید. یعنی اگر ما تمام عقل هامون رو، روح هامون رو بذاریم رو هم دیگه، اون روح کلی نخواهد شد، اون عقل مفید نخواهد شد. بسیار نکته ها مهمه. شما زمانی میتونی با عرفان آشنا بشی که موشک به اون جایی رسیده که ماهواره رو رها میکنه. یعنی چه میکنه؟ با همین این صراحتی که من دارم خدمتتون میگم، اگر این اتفاق نیفته ول معطلی، روح از جسم خارج میشه، این یعنی مرگ، منتها نه مرگ فیزیکی، روحیه که از جسم خارج میشه. وقتی که از جسم خارج شد دیگه در مرحله حصول نیست، در مرحله حضوره. یعنی چی؟ یعنی شما اومدین، پدرت مادرت بهت گفته که آقا جون باید درس بخونی، من شما رفتیم درس خوندیم، درس خوندن، حالا هر رشته که درس خوندیم، عزیز من اولا در اونجا علم به دنبال ما نیومده، ما به دنبال علم رفتیم در علم حصولی، دوم از همه قدم به قدمش در اختیار ما بوده، سوم مرزش در اختیار من بوده، گفتم آقا لیسانس بیشتر نمیخوام، فوق لیسانس بیشتر نمیخوام، دیپلم بیشتر نمیخوام. در علم حضوری درست علمه که به سراغ تو میاد، عقله که به سراغ این روح میاد. عقل مفیدم به هیچ عنوان هیچ ربطی به این عقل‌های کلکولیتیو تینکینگ ما نداره ها، که یه نفر که حسابگر خوبیه بهش میگیم عاقل. اینا تو همینجا خوبه. حالا اصلا میخوام همه این حرفا رو باز کنم، میخوام به متوجه بشیم که چرا من این همه صحبت از لوگوس کردم، چرا این همه صحبت از افلاطون و افلاطونیان کردم، حالا نو افلاطونی و و و خیلی چیزای دیگه که تو این شاید چند ماه گذشته گفتم. اگر اینها رو درست متوجه شین، از من داشته باشین، درک صحیح نسبت به عرفان و مولانا پیدا میکنین، و الا تو همین جاهلهای روشن فکر نما میمونین که آقا عرفان قرص سردرد چرا درست نکرده؟ احمقانه تر از این نمیتونی حرف بزنه آدم، ولی میزنن و مدارج عالی علمی هم دارن که آقا جان هر چیزی در جایگاه خودش معنی داره. شما نمیتونی بری همون علمی که قبول داری به پزشکی که تو بیمارستانه بگی آقا تو چنده میری ساختمون بسازی، آقا تو چنده میری ماشین تعمیر کنی. هر چیزی بر یک بعدیه، هر چیزی برای چیزی ساخته شده. اینا خیلی نکته های مهمیه. تا اینجا به حرف من خیلی توجه کنی. لوگوس، خورشید، روح کلی که در یک عالمه، و عقل محض که در عالم دیگه ایه، در بعد و دایمنشن دیگه ایه، و خورشید که اینجاست، اون رو و اون روحی که در من و شما هست به اون میگن روح جزئی، نفس جزئی. در فلسفه افلاطون هم همین رو میگه. حالا چرا نو افلاطونی یا افلاطین، نه اینا رو من یکت توضیح میدم. اون روحی که در وجود من و شما هست که من و شما رو وادار میکنه به استدلال کردن، من و شما رو وادار میکنه به داشتن عقل جزوی، و به ما این امکان رو میده که ما دارای عقل جزئی باشیم، یعنی هر چیزی رو نپذیریم، هر چیزی رو نخوریم، به هر جایی نریم، هر خطری رو نپذیریم و کارهایی بکنیم که منافعی داشته باشیم. به این میگن روح جزئی، نفس جزئی. این در وجود من و شماست، این میره و میچسبه به اون روح، میره ملحق میشه به اون روح کلی. این یعنی چی؟ ببینید، شما یک نور خورشید، یک اشعه خورشید رو از خورشید بگیرید، حرکت کرده، اومده اینجا روی زمین، الان روی این خاکه. او قسمتی که تو خاکه، اون روحیه که تو من شماست. اون قسمتی که به خورشید وصله، اون روحیه که به روح مطلق وصله. این اون نوریه که در من و شما وجود داره. با این نورانیت چرا ما نمیتونیم ببینیم افلاطین، افلاطون، بسیاری از فیلسوف‌هایی که پایاپای با عرفان اومدن جلو؟ به قول محققین میگن ببینیم، چون وقتی که وارد این فلسفه میشین دیگه عرفان اصلا فلسفه نیست، که درست هم میگن. این نور یک سرش الان تو جسم من و شماست، همون نوریه که از خورشید اومده. شما یک نور خورشید رو بگیرید، حرکت کرده از خورشید، الان 8 دقیقه گذشته رسیده به این زمین، رسیده به این خاک، درسته؟ یک سرش تو این خاکه، یک سرش در خود خورشیده. یک سر این روح در بدن من و شماست و یک سرش در خورشیده، در روح کلیه. تو زمانی میتونی این رو درک کنی که این نور از این خاک بیاد بیرون، تا زمانی که آلودگی مادی داره، تا زمانی که مطلقاً در دست ماده است. هر اون چی که داری میگی عقل جزویه، هر اون چی که داری میبینی عقل جزوی و تصویرات و تصوراته، و هر اون چی که داره اتفاق میفته غیر از حرکت این روحه. زمانی که این نور از توی این خاک میاد بیرون، ولی من و شما زنده ایم، اینو بهش میگن مرگ عرفانی. اون لوگوس، اون خورشید، اون روح کلی، اون فرزند عقل محض و مطلق، این نور رو اون میکشونه سمت خورشید. تو نمیتونی بری، تو فقط میتونی از ماده بیای بیرون. اون برت میگردونه سمت جایی که اومدی. اون وقتی که تو وقتی رفتی اون توی خورشید، دیگه این تو نیستی با این حافظه و خاطرات تو، علایق تو، عواطف تو، حسابگریات تو، دیگه اون خورشیدی. بس متوجه میشی؟ این دیگه تو نیستی، این دیگه تو با این خاطراتت نیستی. دو مرتبه وقتی که به این خاک برمیگرده، معذورات مادی رو داری تا زمانی که انسان عملا از این دنیا میره. ما این همه صحبت از چی کردیم؟ این همه صحبت از غار افلاطونی کردیم. بسیار به این نکته ها عنایت کنید. غار افلاطونی، اولا ببینید، میدید غار افلاطونی جاییه که ما توی این غار نشستیم، پشتمون به در غاره و رومون به ته قاره، که در ته این قار اون نورهای بیرون سایه های انداختن، دست و پای ما هم زنجیره و ما علاقمون به اینه که ببینیم این سایه ها چجوری حرکت میکنن. عواطفت، خشمهات، محبتات، بیز انزجارات، تمام اون تصویرهایی که به اون وابسته شدی، چسبیدی، درسته؟ توی ما آدم ها یه دفعه یه کسی روشو برمیگرده میگه آقا روشنایی اونوره، ما داریم اینور اشتباه میبینیم. این بود غار افلاطونی دیگه. نمیدونم این مثال زدم براتون یا نه، اما غار افلاطونی مثل من بچه بودم دیدم، مثل این کارهایی بود که ژاپنیا میکردن، میومدن به اصطلاح پشت میرقصیدن، حرکات انجام میدن، سایه هاشون رو ما میدیدیم. سایه هاشون میفته روی پرده یا روی چی دیوار، ما اون رو میدیدیم، اما اصل اینها پشت بود. این میشه غار افلاطونی. چرا اینها گفتند غار؟ باز غار نکته مهمیه. گفتند غار برای این که غار یکی از رازها بوده برای بشر. شما وارد یه غار میشدین، مثل الان که چراغ قوه دستتون نمیگرفتین، یه مشعل هم اگه بوده یه خورده هوا کم میشده، خاموش میشده. چاه بوده میرفتین توش دیگه پیداتون نمیشده. هوا کم بوده یه دفعه طرف خفه میشده دیگه نمیاد بیرون. وقت انسان چیزی رو که نمیدونه براش تئوری میسازه. هزاران تئوری افسانه بر این میساختن. این تو نهنگ های وحشتناک وجود داره، این تو نمیدونم فلانه، هی افسانه پشت افسانه میساختن. دقیقا زندگی که ما داریم، ما زمانی که در این ماده هستیم هیچی رو نمیدونیم. به کدوم یکی از ما متفکرین این عالم هستی 5 ماه پیش تو دسامبر، توی نوامبر، توی اکتبر میگفتن که آقا 6 ماه پیش با یه همچون موضوعی رو در روی داری، توی همچون چاهی میفتی مثل کرونا، باور میکردیم؟ یه همون چاهایی که تو اون غار است و به ذکاوت خودمون می نازیم. یه حرفی رو زدم، ما اونقدر دانا نیستیم که نتیجه کارمون رو بدونیم. امور از کانالهایی درست میشن که غیر قابل انتظار ما هستند. اینا همون نیروهایی که اول صحبت خدمتون عرض کردم. این یعنی قار. اون نور لوگوس که از اون در قار افتاده تو این قار، یعنی این جسم، این کالبد مادی که ما الان داریم. و فراموش نکنید کسانی که این تو هستند، باید اون ماه اول ماه بود که حافظ میگفت چشمش رخ نمود و دل منو برد و رخ پنهان کرد. این همون زمانی که من و شما انسانی رومون میفته به سمت اون نور. ولی اگه بگم نه 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 من همین زنجیرها رو دوست دارم، این سایه هام، تو میگی سایه است برای من خورشیده، من میخوام با اینا کار زندگی کنم، وقت تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا میخوای تو چجوری میخوای از این بیای بیرون؟ اما بدون اینجا دست و پات زنجیره، اینجا قاره، تاریکی ها، آشفتگی ها، آشوب ها هر آن میبلعنت. میخوای بمونی ولی بدونو بمون. عرفان تو رو هرگز زور نمیکنه، که اکثرا ما همین رو میگیم. چرا؟ چون هرگز ما فرزند شهامت نیستیم. زندگی شجاعت میخواد، یعنی همین که من چشمم به اون نور خورده. تا اون نور درک نشه این عرفان به دردت نمیخوره، تا اون نور رو نبینی عرفان یه جور به دردت نمیخوره. وقتی که اون نور رو دیدی، عرفان آموزه‌ایه که تو این زنجیرها رو باز میکنی و میری در دل این نور. در حقیقت این نور خورشید از جسم، از این قار افلاطونی میاد بیرون و اون لطف روح ازلی این رو در آغوش میگیره و میکشونتش به سمت خودش. در اینجا اصلا معرفت عرفانی معنی پیدا میکنه. و الا والا انسانشناسی که اینها میگن، روانشناسی که اینها میگن، این روانشناسی نیست که امروز دکترها اینو انجام بدن. اگه حرفای مولانا رو به این دکترای روانشناس بخونن، فوری بعد نسخه می‌نویسن میگن برو قرص بخور. بگذارید یه عده‌شون حالا منافع توشونه، میان با مولانا میخوان من شما رو نمیدونم درمان کنند. مولانا مال این چیز، مولانا اینجا معنی پیدا میکنه، مولانا در اینجا معنی پیدا. عطار همینطور، نمیدونم جناب ابن عربی همینطور، افلاطون، همه اینا اینجا معنی پیدا میکنن که تو به اون رشدی میرسی که اون نور رو در ته غار در پشت سرت میبینی و اقدام میکنی پاره کردن این زنجیرها و حرکت. پاره کردن زنجیرها یعنی رنج رو در آغوش کشیدن. زنجیر رو پاره کردن درد داره، یعنی رنج ها رو در آغوش کشیدن و حرکت میکنی به اون سمت. ولی عزیز من، اگر من اینها رو دارم میگم از این نظر که ما میگیم گفتیم، میخواین بشنوین میخواین نشنوین، عرفان ما برای مسائل زود گذر و جهنمی این قار نیست، مال زمانیه که تو اونور رو دیدی. منتهای مراتب یک جایی برای پاره کردن این زنجیرها، برای حرکت از توی این غار، برای اینکه تو رو متوجه کنه اون پشت نور هست صحبت کرده. اما زمانی که تو میگی، عملا میگی یا بله، به زبون کاری ندارم، به زبون همه انسان ها امروز عاشقن فردا فارغن، به زبون تمام انسان ها امروز برای رسیدن به معنا، رفتن در عرش فلان دارن، او من خیلی معنوی شدم، دو روز دیگه میگه آقا من یه نمیدونم چرا سرد شدم. اینا رو ولش کن، ما از اون کسی صحبت میکنیم که واقعا اینها رو عشق داره و فهمیده، آگاهی. این اون مسئله است. ولی کسی که میگه آقا من با این سایه های ته غار چه، من عاشق اینام. مولانا از همین به عنوان اینکه طرف برده دنیا اومده و برده میخواد زندگی کنه نام میبرد دیگه، من با همین سایه ها خوبم، عواطفم، خشونت هام، مهربونی هام، هرچی خوب بودن ها، بد بودن هام، با اینها میخوام زندگی کنم. ولم کن. خیلی خوب، تو من چیز رو که مولانا میگه میخوایم بیا ولی لاقل مولانا رو خراب نکن. اینجا میبینید مولانا معنی میده. امیدوارم تونسته باشم با سندهای خود مولانا حرفا رو مطرح کرده باشم. من شدم اوریان زتن او از خیال. آقای ابن عربی چی میگفت؟ میگفت ذاته، بعد اسماه، بد فعله، بد خیاله، بد عالم محسوسه. یادتون هست این صحبت ها رو میکردم؟ زمانی که تو از تن اوریان میشی، اون هستی اوریانته، اون زمانیه که تو از این جسم میای بیرون. وقتی که از این جسم میای بیرون، دیگه این حافظه،